سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 14. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید و بخش‌های مختلفی که در دل برنامه به شما تقدیم میشه رو شنونده باشید. خب دیروز آن روز درگذشت جهان پهلوان تختی بود. حالا ما چون دیروز در خدمتتون نبودیم و برنامه سرزمین من رو نداشتیم، امروز به این بهانه از شما میخواییم که از زورخونه هایی که در شهر و روستای شما هست برامون بگید و اگر از تاریخش هم اطلاعاتی در دست دارید برای ما و دیگر شنوندگان حتما بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558.
سلام، من غلام رضا تختی هستم، فرزند ایران.
تاریخ از آن افراد هدفمند است.
تختی 19 ساله بود که کشتی را آغاز کرد و قدم در راه قهرمانی گذاشت.
افتخار میکنم که یه روزی میرفتم یه رو تمرین میکنم که تختی اونجا تمرین میکرد.
ملبورن سال 1956، شهری در جنوب شرقی استرالیا که میزبان قهرمانان شرکت کننده در 16 دوره مسابقات المپیک بود و سومین بار بود که ورزشکاران ایرانی پس از المپیک 1908 لندن و 1952 هلسینکی در مسابقات المپیک شرکت می کردند. ایرانی ها در این دور از بازی ها در 3 رشته کشتی، وزن برداری و 2 میدانی حضور یافتند.
تختی در کشتی ما، در ورزش ما بی‌نظیر. 4 دور شرکت پیاپی در المپیک به سالهای 1952 در هلسینکی فنلاند، 1956 در ملبورن استرالیا، 1960 در روم و 1964 در توکیو نشان از استمرار و مقاومت تختی در کشتی دارد.
غلامرضا تختی برای دومین بار در مسابقات المپیک شرکت می‌کند. 108 کشتی از 18 کشور جهان روبروی هم قرار گرفتند. تختی 6 کشتی گرفت که 4 مسابقه آن را با حریفان استرالیایی، آفریقای جنوبی، ژاپنی و کانادایی با ضربه فنی به پایان آورد. تختی در طول دیدارهای قبل فینال، هنگام مسابقه با قهرمان آمریکایی بامر، کلک چشم و ابروی راستش از دو قسمت شکاف برداشت. با وجود این مسابقات را با تمام قدرت ادامه داد.
کشتی که با آناتولی آلبول کشتی می‌خواست بگیره، آقای تختی، آقای آلبول بردش پیش زن و بچهش معرفی کرد تختی رو، گفت من با ایشون کشتی دارم. بعد که برگشتن شادروان تختی گذاشت که من با تو کشتی دیگه نمیگیرم.
مولف کلایف، مردی که با مدال طلای مسابقات ورشو قدم به ملبورن گذارده بود، در برابر او جز تسلیم چاره‌ای نیافت و در شب پایان یک پله پایین تر از تختی قرار گرفت. تختی در سالهای خفقان و شکست طعم پیروزی را به ملت ایران چشان.
شاهزمان تختی بدون این که به ما تذکر بده، با اعمالش با رفتارش به ما ادب یاد میداد،
به همه احترام میذاشت. کشتیگیرا همه مردش بودن.
اون راست خود ما تمام کاسوانی و عدوش میرسن همه سلامش میکردن. اصلا انسان بود،
خیلی مرد بزرگی بود. واسه اینه که الان تو قلب هم هست. بچه خانیمات همش افتخار میکنن، میگم بچه من تختی هستم.
رستم بود ماشاءالله.
تختی بازار و خیابان استانبول اینجاها گفت دوران زدم و هر کی از 2 تومن 5 تومن 10 تومن ریخته بودن تو دامن تختی که پولیش آورد داد به نماینده بوئین زهرا.
ایشون اون حقوقی که اونجا بهش میدادن که مکس نمی کرد، می اومد پایین و از پله می اومد پایین که سوار ماشین شه. خب یه عده میسه آقا تختی سلام، آقا تختی سلام، چیزی واسه ایشون نمی اون تو که من دیدم و می دیدم.
یه کسی فقیری بیچاره بود، دست میکرد جیبش یواشی که خلاص کمک میکرد به مردم، همه جوره کمک میکرد. این بود که مردم دوستش داشت.
تختی در سن 37 سالگی در یکی از هتل‌های تهران چشم از جهان فرو بست، اما دل پاک و دستان مهربان و در یک کلمه مردانگی او به جا ماند. واقعا در کنار شما جا داره این آرزو رو بکنیم ورزشکارامون جوری رفتار کنن که همانند آقا تختی که دل مردم جا باز کنن و به پهلوانی برسن. خیلی متشکرم از شما عزیزان.
سرزمین من،
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامان امبره سلامتی خاله مرزیه همه اونا که کرونا گرفتن که من ایدنگاشی رو یاد دادن. ولی حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعه سوگن روشت و منال قید برنگر اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
گونه اومیکرون ویروس کرونا با سرعت زیادی در سراسر دنیا در حال گسترشه و علائم اون نسبت به گونه دلتا خفیف‌تره و خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر رو افزایش نمیده. پژوهشگران میگن علائم این گونه جدید با دیگر سویه‌های ویروس کرونا متفاوته. از این تفاوته می‌خوایم با خبر بشیم و در این لحظه در بخش کرونا بیماری قرن هم کلام میشم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر میرزایی، درباره علائم سویه اومیکرون برامون بگید که چه تفاوتی با سویه‌های دیگه داره.
بله. خب سویه اومیکرون رو ما مدتی هست که توی کشورمون هم مشاهده کردیم و بیماران به مراکز درمانی دارن مراجعه میکنن. علائم این بیماری، اولا که یه سری علائمش مشترک با همه انواع بیماری های ویروسی تنفسی و انواع سرماخوردگی ها و کرونا هایی که ما قبلا تجربه کردیم، یعنی میتونه تب بده، هرچند تباشون معمولا پایین تر هست و بدن درد هاشون خفیف تر هست، اما چیزی که بیشتر هستش تو اینها علائم آبریزش بینی، عطسه و سرفه های خشک هستش که دیده میشه. شدت بیماری و شدت تب توی این افرادی که مبتلا به اومیکرون شدن واضحا کمتر بوده و همینطور درگیری های ریوی و نیاز به بستری و تنگی نفس ها توی این بیماری ما کمتر از سویه های قبلیش مشاهده کردیم.
درسته. آقای دکتر میرزایی، من اشاره کردم به اینکه این گونه مقداری نسبت به دلتا خفیف‌تره و خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر رو افزایش نمیده، اما گویا چند روز پیش یه پژوهشی انجام شده بود که نمیدونم که اینطور هم نیست و شاید به شدت دلتا خطرناک نباشه اما خطرناک.
کاملا درست فرمودید شما. تحقیقاتی که کردن دیدن که این بیماری سویه جدید اومیکرون درسته که از دلتا شدت کمتری داره، اما از اون سویه ووهان که اولین مورد بیماری کووید 19 گزارش شد و بعد در سطح کشورهای مختلف پخش شد، بیماری میتونه شدیدتر باشه و نیاز به بستری بیشتری داشته باشه. اینه که ما این روزها کمتر شاهد بستری و علائم جدی بیماری هستیم، فقط و فقط به خاطر سویه اومیکرونش نیست، به خاطر این هستش که خب هم کادر درمانی آمادگی بیشتری برای این بیماری دارن و هم امکانات دارویی و درمانی بیشتر هست در حال حاضر، تشخیص ها سریعتر هست و بیماران به موقع مراجعه میکنن. اینها هستش که کمک کرده. بنابراین اینطور نباشه که مردم فکر بکنن خب این بیماری که مثل یک سرماخوردگیه، پس میتونیم ماسکامونو برداریم، شیوه نامه ها رو رعایت نکنیم، هر جا دلمون میخواد بریم. خدای نکرده اگر مبتلا بشن، احتمال بستری شدن، چنان که همین الان هم ما موارد بستری شد داریم، بله، وجود داره، مخصوصا توی افرادی که زمینه‌های نقص ایمنی دارن یا سن بالا دارن.
درسته. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی. با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
آیا زورخانه‌ای در شهر و روستای شما هست؟ از تاریخچه‌اش برامون بگید.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در روز 14 مرداد 1285 مظفرالدین شاه قاجار 7 ماه پس از دستور تأسیس عدالتخانه فرمان مشروطیت را صادر کرد. جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران است. بسیاری از مورخان نارضایتی عمیق جامعه ایران را در سالهای حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی به دولت و زمین ساز شکلگیری نهضت مشروطیت می دانند. ریشه های این نهضت را همچنین هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تویی شدن خزانه مملکت بر اثر ولخرجی ها و مسافرت های غیر ضروری مظفرالدین شاه به فرنگ و تحمیل مالیات های کمرشکن بر مردم می دانند. عوامل دیگری مانند ظلم ماموران قاجاری به مردم، بی‌حرمتی به علما و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری نیز در تاریخ به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند. آنچه که در تاریخ مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد 1285 هجری شمسی است. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد آمده است: در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشدید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مساله عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گزارده شود. دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است، جناب اشرف صدر اعظم در تکمیل دستخط سابق خودمان که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آن که عموم مردم از توجهات ما واقف باشند، مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را بر اساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد. کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز از سوی مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته ای دو بار در دارالخلافه میدان 15 خرداد فعلی تشکیل جلسه میداد و پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با 51 اصل در 17 شهریور 1285 شمسی تدوین شد و به تایید شاه رسید، تعداد 156 نماینده انتخاب شدند که 60 نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در 17 مهر همان سال تشکیل شد.
با شناخت تاریخ است که میتوان امروز را به درستی فهمید و راه آینده را هموار کرد.
در 8 دی 1285 شمسی اولین قانون اساسی ایران با عنوان نظامنامه سیاسی مشتمل بر 51 اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه صورت قانونی یافت. 10 روز پس از این رویداد، مظفرالدین شاه در 18 دی 1285 شمسی درگذشت.
و این صدای مظفرالدین شاه است.
سرد اعظم از خدمات ثابت و لایق شما که دابهاش سهول سر خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم. مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید و این خدماتی که به من می کنید و به مملکت ایران می کنید، البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایر خدا که خود من باشم به شما خواهم داد.
سرزمین من.
مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 فرمان مشروطه ایران را امضا کرد و از طریق آن با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و اینچنین حکومت مشروطه برای نخستین بار در ایران تأسیس شد و سرانجام مظفرالدین شاه قاجار در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. 13:19 سپاس که همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسیار متشکرم خدمت شما و شنوندگان محترم. سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خب آقای مجدی، قرار هست که درباره کاخ مظفری برامون بگید، بفرمایید.
بله در خدمت هستم. خب در واقع می‌بینیم که ما مظفرالدین شاه از تبریز قبل از اینکه به شاهی برسه و ولیعهد بوده، میدونیم که مشکلاتی مثل بیماری سل داشت. اون سل در واقع در زمان قاجار چه در حال شهرهای اطراف تهران چه در خود تهران به واسطه آلودگی آب و مشکلاتی مثل گرد و خاک کوچه ها و اینها بیماری بوده که لاعلاج بوده. تا زمانی هم که دیگه اصلا اون باسیل سل کشف شد بله، اما راهش چه بود؟ اینکه در واقع مناطق خوش آب و هوا رو استفاده بکنن. دو تا از کوشک‌ها یا کاخ‌هایی که به تجویز پزشکان با توجه به قرار دادن قطعه‌ای گوشت معمولی در چند نقطه از جاهایی که حد می‌زدن میشه برای کاخ ساختن در نظر گرفت که کدام دیرتر فاسد میشه از لحاظ انتخاب موضع جغرافیایی، دو جا رو مشخص میکنن که در واقع حالا این با فاصله زمانی هست. اون که در امروزه ما میدونیم که محوطه بزرگی است که بیمارستان مسیح دانشوری هست که یک کاخ نسبتا کوچکی، نه خیلی بزرگ چون موقت بوده،
بله
1273 اگر اشتباه نکنم ساخته میشه، که حالا اگه کاخ دیگر یا اون کوشک دیگر رو بخوایم بهش اضافه بکنیم که کوچکتر از اون هست، در منطقه اوشان فشم هست. یعنی دو تا ما کاخ ییلاقی به اصطلاح داریم که هر دوشون با هدف اسکان موقت شاه برای در واقع بهبود اوضاع بیماریش در نظر گرفته شده بوده. بنابراین به همین دلیل میشه بگیم که خیلی مفصل و خیلی از موضوع شما با میشه گفت حتی نسبتا سریع ساخته شدن. ما وقتی نگاه میکنیم به بنای کاخ مظفری در اوشان میبینیم که حتی مثلا ستونهایی که داره، ستونهای مدوری که داره، در واقع ستونهای چوبی است که پیرامون این رو با یک ضخامت دو برابر تقریبا از هر طرف اومده بیرون با گچ پوشوندن. یعنی کاخ سریعی بوده، احتمالا ساختش سریع بوده با توجه به اینکه نیاز بوده سریع هم بهره برداری بشه. به همین دلیل متاسفانه آسیب دیده و خیلی حالا من تا اونجا که میدونم مرمت هم درش صورت گرفته در اون کاخ اوشان منظورم هستش که در حال تخریب بود اول دهه 90، خوشبختانه به هر صورت از تخریبش جلوگیری شد. اما کاخی که در مجموعه بیمارستان مسیح دانشوری که میبینیم خود مسیح دانشوری سال 1310 میاد اونجا رو تبدیل به بیمارستان مسلولین به اصطلاح میکنه، چون که میدونیم رها شده بود این بنا بعد از مرگ مظفرالدین‌شاه این بنا رها میشه و خب به هر صورت بعدن به مرمت میشه و به میشه بگیم کار جدید ترشن. الان موزه هستش، الان موزه تاریخ پزشکی هستش. بناهای دیگه 60,000 متر اونجا کل محوطه اگر من اشتباه نکنم، امروزه نمیدونم در چه وسعتیه، ولی در اون زمان یک کاخ نسبتا حالا متوسطی در یک عرصه بسیار بزرگی ساخته شده بوده که با توجه به درختان و هوایی که وجود داشته اهمیت پیدا میکنه. الان اون بناهایی که شما دارید میبینید، این بناها در دهه های مختلف ساخته شده. اون المان هایی که وجود داره از لحاظ تزئینی، نمادها و اون آبنما، اینا جدید هستش و در واقع کاربرد بیمارستان مسیح دانشوری رو اگر اونجا قرار بدیم، یه اون بنا شکل اولی اون عرصه‌ای که وجود داشته تغییر کرده، خود بنا تغییر نکرده زیاد، نقشه‌ای که داره متفاوته نسبت به بناهای دوره خودش، بله. یک نقشه فرنگی در واقع، تزئیناتش هم همینطور، خبری هم از اون قوس ها و از اون قوس های تیزه دار و منحنی که شاید در دوره های قبل وجود داشته نیستش. در واقع این یک دوره میشه بگیم متقدم تر، حالا از این سو منظورم هستش، جدیدتری از به اصطلاح دوره معماری سه بخش از معماری دوره قاجار هستش.
از طریق فضای مجازی دوستان میتونن اگه بخوان ببینن یا بازدید بکنن؟
بله، فضای مجازی هم میشه بازدید کرد، تصاویری ازش موجود هست با توجه به اینکه میشه بگیم حالا از لحاظ تزئینات بیشتر آینه کاری هاش فکر میکنم اهمیت داشته باشه و گچ بادی هاش شاید خیلی مثلا خاص نباشه، ولی آینه کاری های خاص و متفاوتی داره که بر فرم های منحنی انجام شده، یعنی زیرشون شکل منحنی داره که خب در زمان خودش میدونیم که یک کار جدید بوده، چون معمولا همینا روی نقوش هندسی انجام میشده.
درسته. و کلام آخر،
باغسازی در ایران، خب این باغهایی که وجود داشته برای اعیون و برای پادشاهان و برای حکام و غیره، خب یک شکل خاصی داره. اینجا با توجه به اینکه شاید هدف سکونت دائمی نبوده، اینه که نسبتی که از لحاظ وسعت اون 60,000 متر باغ نسبت به بنا هست و سرعت ساختش، نمیتونیم بگیم که یک گونه خاصی برای خودش بوده که عرض کردم با توجه به اهمیتی که برای ایجاد فضای مناسب برای سکونت موقت بوده اهمیت پیدا میکنه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
آیت الله سید محمد طباطبایی از جمله روحانیون برجسته دوران معاصر محسوب میشد که نقش مهمی در شکلگیری مشروطیت داشته. این عالم فرهیخته در زمینه تفسیر، حکمت و اخلاق زبانزد خاص و عام بود و در این زمینه شاگردان برجسته نیز تربیت کرد. سید محمد طباطبایی در کربلا دیده به جهان گشود. او را در همان نوزادی به همدان بردند و در کنار پدر بزرگش چند سالی را گذراند و آنگاه به تهران آمد و نزد پدر خیش که یکی از علمای بنام بود تربیت و پرورش یافت. خاندان او از اهل علم و جهاد و در طول چند سده پرچمدار جهاد، عقلانیت و منادی اعتلای شیعه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که صحبت از نقش سید محمد طباطبایی در نهضت یا انقلاب مشروطیت میشه که به تعبیر بنده ما بیشتر باید نهضت مشروطیت به کار ببریم تا انقلاب، میتوان گفت که یکی از مقاطعی که طباطبایی سعی کرد تا از اتفاقات به وجود آمده بر علیه دستگاه قاجار و هدایت مردم استفاده بکنه، مسئله چوب خوردن تجار سرشناس بازار تهران توسط علاءالدوله حاکم تهران بود که مورد حمایت عین‌الدوله صدر اعظم وقت هم قرار داشت. قضیه از این قرار بود که به واسطه تحولات بین المللی به ویژه جنگ بین دولت روسیه تزاری که از دولت‌های بسیار بزرگ و معظم اون زمان به حساب می‌آمد و دولت نوپا و کمتر شناخته شده ژاپن، در این جنگ برخلاف تصور و انتظار عمومی ژاپنی‌ها موفق شدند که ناوگان دریایی دولت روسیه تزاری رو در هم بشکنند و در این تقابل و برخورد بین دو طرف ضربات زیادی به دولت روسیه تزاری وارد شد. این تحولات و تحولات دیگر در صحنه بین الملل باعث گردید تا کالاها و خدماتی که از خارج وارد ایران می شد طبعا تحت تأثیر این تحولات قیمتش بالا بره. از جمله این کالاها قند بود و در نتیجه بالا رفتن قیمت قند اعتراض عمومی برانگیخته شد و در نتیجه برانگیخته شدن اعتراض عمومی علاءالدوله حاکم تهران به تصور اینکه با به چوب بستن تجار و استفاده از خشونت میتونه جلوی بالا رفتن قیمت و همچنین نارضایتی مردم رو بگیره دست به این اقدام زد که نتیجه این اقدام همانا اعتراض جمعی تجار و کشیده شدن مطلب به محضر علما و رهبران نهضت مشروطیت همچون سید محمد طباطبایی بود که در نهایت یکی از دلایل به وجود اومدن نهضت مشروطیت